أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اقوالی که در تفسیر حق در کلمات مطرح شده بود، قول دوم این بود که حق به معنای ملک باشد. نسبت به این قول اشکالاتی مطرح شده بود. یک اشکال که اشکال اول عبارت از این بود که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده و ایشون هم از این اشکال جواب داده بودن، این بود که حق به معنای مطلق، حق به معنای ملک نیست، چون در مورد ملک سلطنت مطلقه وجود داره، اما در مورد حق سلطنت مطلقه وجود نداره. چون حساب ما نمیتونیم اینا را دوتا معنای متساوی مساوی هم دیگر یا مساوی هم دیگر بدونیم. اشکال دوم هم این بود که حق به در بعضی از موارد صادق هست، در حالی که ملکیت در کار نیست، مثل مواردی که متعلق حق اعمال خود شخص باشد، فسخ و امضا و تملک در باب شفاع و امثال اینها. به خاطر اینکه در اینجا اعتبار ملکیت به ملکیت اعتباری ثابت نیست، وجه عدم اعتبارش هم اینه که این در این موارد ملکیت حقیقی وجود داره، ملکیت اعتباری ثابت نیست، با حالی که اعتبار حق وجود داره، که به احتمال ایراد دوم بود. ایراد سوم این بود که در بعضی از موارد عنوان حق به کار برده میشه، در حالی که اعتبار ملک در اون مورد وجود نداره، مثل حق الاختصاص در خمر و حق اولویت در ارض محجره، که در این موارد ملکیت در کار نیست، و حال اینکه حقیقت در کار هست. این یه مورد در کلام مرحوم اصفهانی اومده. مواردی هم شبیه این در بعضی از کلمات دیگر هم عنوان شده، مثل موارد جایی که انسان میره مسجد مثلا جا میگیره، حق صبری که در مسجد ثابت برای اشخاص هست، یا در سوق موارد دیگری که من سبقه الی احق به او حساب می شود. این موارد هم گفتن به عنوان حق ثابت، عنوان ملک صادق نیست. و این هم جوابی که از این اشکال، از این افتراق دادن اینه که نه، ما در این موارد هم می توانیم معنای ملکیت را ملتزم بشیم، همونطور که حق سر می کنه ملک اعتباری هم سر می کنه، منتها ملک اعتباری در اینجا در اون حد و اون نحوی نیست که در ملکیت الاعیان باشه. اینجا با اون موارد فرق میکنه، اونجا شدیدتر هست، اینجا ضعیفتر هست. این حالا مطلبی که قبل هم عنوان شده، منتها بعضی از مصادیق دیگه مثل حق سبق و اینا بهش اضافه میشه. جواب این بود، مرحوم اصفهانی هم این جواب را رد کرده بودن با این بیان که ملک امری نیست که شدت و ضعف بپذیرد، چون ملک یا مقوله جدت یا اضافت هر کدوم باشه شدت و ضعف نداره. این اشکال مرحوم اصفهانی، خب اینم بحث دیگه شده، دعوا و نزاعی هم که بوده دلیل رب اینا شد تمام بشه، دلیل این که ولی شدت رب ملک مقابل شدت رب اندل اور و حرف یا نیز شدت رب حقیقی ندارد، اما شدت رب بحث به نظر اور بلا به ملاحظه امکان بیشتر، امکان تصرفات بیشتر و امکان تصرفات کمتر، همین کافی است برای اینکه ملک را زو مرتبه بکنه. مقصود از اعلام در این موارد که ملک امر زو مراتبه، زو مراتبه حقیقی به وجود واقعی و شدت و ضعف حقیقی و تکوینی که نبود. حالا اینا اشکالاتی بود که در حقیقت اشکالات ثبوتی بر قول به اعتبار حق به معنای اعتبار مهر بود. در بله میان اشکالاتی که مطرح شده در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم میلانی، یه اشکال دیگری هم اضافه شده، اشکال در مجموع با سه تا که حساب بکنه این میشه اشکال چهارم، ولو از جهت ترتیب ذکری در کلام خود مرحوم آقای میلانی اشکال اوله، ولی در مجموع میشه اشکال چهارم دیگه. و اون اشکال عبارت از اینه که گفتن که ما حق رو نمیتوانیم به معنای ملک بگیریم، چون حق و ملک دو تا معنای متقابل نسبت به هم دیگه هستن، وجهی نداره که ما در برای توضیح دادن یکی از متقابلین از متقابل دیگر استفاده بکنیم. عنوان حق به حسب کاربردی که داره با اون چی که در معنای در عنوان ملک میبینیم اینه که در بعضی از موارد تعبیر به حق میکنن، در بعضی از موارد تعبیر به ملک. ملک را مثلا در جایی که ملک منتفی هست، ملکیت وجود نداره، اونجا تعبیر به حق می کنن. مثلا در حق اختصاص در خمر متخذ التحلیل تصریح می کنن به اینکه این ملک نیست ولی مورد حق هست. اینکه میگن ملک نیست حقه، نشون میده که اینا دوتا معنای متقابل نسبت به هم دیگه هستن. وقتی تقابل بین المعنی این بود، اینها متقابلین بودن، جا نداره که ما برای توضیح و تعریف یکی از این متقابلین از متقابل دیگر استفاده کنیم. عبارت ایشون البته توضیح نداره، فقط همین عنوانه، لحق لیس لحق مرتبتن من المرد فإنهو اولا هما متقابلان، هم به همین میگن اینا چون متقابل هستن ما نمیتونیم حق را به معنای ملک بگیریم. این اشکال هم این وجه هم جواب داره. جوابش عبارت از اینه که درسته در مواردی که حق به کار میبرن، این موارد به عنوان مقابل مواردی که ملک به کار برده استعمال میشه، به کار برده میشه، قرار داده میشه، در مقابل اونها قرار داده میشه، بلکه تصریح هم میکنن میگن ملک نیست ولی حق و حق هست، ولی اون ملکی که متقابل با حق هست ملک به صورت مطلق هست، نه مطلق الملک. در حقیقت اون موارد ملک به صورت مطلق همونیست که ازش تعبیر به ملکیت شدیده می کنن در مقابل ملکیت ضعیفه. حق با ملک متقابله، ولی مقابل حق ملک مطلق و ملک شدید، ملک یا ملک در دایره وسیع تر هست. اما هر دو مصداق عنوان ملک به معنای اعم باشن، با اینم سازگاری داره. مجرد تقابل حق و ملک نشون دهنده تغایر ماهوی و ذاتی این دوتا معنای اعتباری نیست، چون این تقابل بین حق و مرتبه شدیده از ملک و به این لحاظ باشه این قابل توجیه هست. روی این حساب نتیجه بحث در این قسمت این میشه که از نظر ثبوتی اشکالات ثبوتی که برای این اشکالاتی که مطرح شده در کلمات اشکالات ثبوتی در این چهار اشکال اشاره شده، این اشکالات ثبوتی در این که حق به معنای ملک نیست، این اشکالات وارد نبود، قابل توجیه بود. بله، برای اینکه کسی ملتزم به این بشود که حق به معنای ملک هست، علاوه بر این که از نظر ثبوتی باید اشکالات را جواب بده، از نظر اثباتی هم باید وجه بیاره، دلیل بیاره، منبه بیاره برای اینکه حق به معنای ملکه. در این قسمت که بحث ثبوتی باشه، بحث اثباتی باشه، ممکنه همون مطلبی که در رد مرحوم اصفهانی در اون قول چهارم گفته شده یا در رد قول به سلطنت که قول اول باشه گفته شده، اون مطالب اینجا هم پیاده بشه که ما به حسب وجدان عرفی خودمون و با مراجعه به ارتکاز عرفی اون معنایی که از حق در مصادیق معروفش میابیم معنای ملک نیست، بلکه معنای ملک را در مقابل معنای حق به کار بردیم، به کار میبرم. ولو امکان داره که شاملون بشه، ولی به حسب ارتکاز عرفی اثباتاً چنین چیزی نیست که حق به معنای ملک باشه و در او خصوصیت ملکیت، معنای اعتباری ملکیت اعمال شده باشه و اخذ شده باشه، بلکه عنوان حق چیزی است که باید او را جدای از حق و ببخشید جدای از سلطنت که قول اول بود و ملک قول دوم هست، باید یه اعتبار آخری غیر از این دو اعتبار، مغایر با این دو اعتبار بدانیم. به حسب ارتکاز عرفی از معنای حق اونی که عرف متوجه میشه و ما با اعتبار عرفی در میاریم غیر از اون هست. حالا اون اعتبار آخر که غیر از حق، غیر از سلطنت هست، غیر از ملک، غیر از سلطنت، اون اعتبار آخر چیه؟ محق بودن به چه معنا هست؟ بله؟ مقصود از ثبوت اینجا ملاحظه عالم تکوین به خصوصیات تکوینیه نیست تا بفرمایید که در امور اعتباریه نباید قواعد عالم تکوین را پیاده بکنیم و خلق بکنیم. مقصود این که اینجا اون امکان نداره، اون قسمتی که اون اشکالات میگفت که امکان نداره که ما حق را به معنای ملک بگیریم. چرا؟ چون در صورتی دوتا لفظ دارای معنای واحد هستن که از هم انفکاک نداشته باشن، و الا جایی که انفکاک دارن در عین این که شما قبول بکنید که اینجا این معنا صادق هست، معنای اول صادقه، معنای دوم صادق نیست، در عین این که تفکیک و تخلف را قبول کردی، در عین حال بگید اینا با هم دیگه جمع یک معنا داره، اینا با هم جمع نمیشه. مقصود از اشکالات ثبوتی اینجور اشکالات بود. نه، امکان که داره، امکان رو گرفت کردیم. این اشکالات ثبوتی میخواد بگه که وجه ممکن نیست که شما، اشکال سعودی بخواد بگه ممکن نیست که شما معنای حق را همون معنای ملک مثلا بگیرید یا معنای سلطنت بگیرید. چرا؟ چون در صورتی دوتا معنا مترادف هستند، در صورتی دوتا معنا مترادف و متساوی هستند که بینهما تخلف و انفکاک نباشه. ولی در جایی که انفکاک باشه، شما از یک طرف بخواید بگید این معنا صادق هست، از طرفی بخواید بگید که یکی از اینا صادق است دیگری صادق نیست، در این حال بگید اینا با هم دیگه تساویه، این اصلا تناقض در خود قول پیدا میشه. تساوی فرع عدم تخلفه، عدم انفکاکه. اگه انفکاک را پذیرفتی دیگه معنا داره، در فرد انفکاک و تخلف قائل به تساوی بشید. این کاری به خصوصیات تکوینیه موضوعات نداره. در این حالا این تعبیر به اشکال اثباتی، حالا این اسمش را اثباتی نذارید، علایالن اینه که ولو مدعا اینه که هر چند اون اشکالاتی که نتیجه اون اشکالات و حاصل اون اشکالات عدم امکان مرادف قرار دادن حق با ملک به سلطنت هست، هرچند اون اشکالات هم تمام نباشه، ولی ما برای تعیین این که معنای حق چه چیزی هست ملزم هستیم به این که مراجعه بکنیم به ارتکاز عرفی و تبادر عرفی. در این مرحله که مرحله مراجعه به ارتکاز و تبادر عرفی هست، ما معنای حق را مساوی ملک نمییابیم، معنای حق را مساوی سلطنت نمیبینیم. به همون صیغه‌ای که صیغه اشکالی که در کلام مرحوم امام نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی یا اقوال دیگه مطرح شده که ما برای تشخیص معانی این عناوین معاملی باید مراجعه به عرف عقلا بکنیم، بحث به ارتکاز عرفی اینا را غیر از حق میبینیم، غیر از ملک.
امکان عرفی باشه چی دارم؟ امکان گفتن امکان ندارد دوتا باشه، شما
این که وضع باشه امکان
امکان عرفی ندارد که دوتا معنا یکی باشن ولی از هم جدا شده باشه، شما فهم ثبوت معنا ندارد.
این اشکال ثبوتیه دیگه، اشکال
نه ثبوت نمندون و اثباتیه دیگه. امکان نداره یعنی عرفن امکان نداره، نه منظور واقعا. اگه بگیم اشکالات کنن تو خلاف
اون اشکالات مال اینه دیگه، بله امکان نداره.
جوابی برای اونها نیستون، بله از لحاظ عرفی امکان نداره دو تا معنا
امکان نداره. چرا امکان نداره؟ دلیل آورد، دلیل گفته به چه وجه امکان نداره؟ چون گفتن چون شما از یک طرف فرض میکنید تخلف میپذیره، یکی از اینا از دیگری منفک و تخلف داره، در این حال میخواد یکیه. اون اشکال
وارد،
اشکال وارد بود، گفتن موارد میشه قابل چیز کرد دیگه.
عرفن امکان
نداره. اگه عقلا بگید بله، عقلا که به حسب فهم عرفی دیگه، یه وضع در مقام وضع اب داره که وضع عرفی بکنم برای این معنا، یا وضع امکان داره ولی اتفاق نیفتاده.
عقلا این کارو
نمیکنه. چرا نمیکنم؟ از کجا میگی چرا امکان نداره؟ کلمه حق را، کلمه حق را برای مطلق معنای، برای ملک مطلق، کلمه یعنی کلمه حق را برای ملک وضع کرده باشن، ولی ملک ضعیف. این استعاله عرفی داره؟
نه لغو عرفی هست.
چرا لغو؟ چرا لغو؟ برای شدید
چرا؟
برای اینکه از این از این کلمه احاطه واجدیت، از این کلمه، این احاطه و واجدیت، معنای ملک احاطه و واجدیت اوغلا، این برای واجدیت و ملک دو قسم، دو تا لفظ بحث کردن. برای احاطه شدید، احاطه وسیع، کلمه ملک را بحث کردن، یعنی ملک مطلق، ملک شدید. برای احاطه ضعیف حق را بخون بحث کنه، چه اشکالی داشت؟ مشکلی نداشت. حالا بس بحث به حداقل بحث به ارتکاز عرفی و ما نجد و از معنای عرفی در کلمه حق، در کلمه حق اینه که اونی که معنایی که از حق در نظر عرف ثابته همون معنای ملک نیست، ملک ضعیف نیست، که فرقش با مثلا ملک الاعیان در شدت و ضعف باشه، یا سلطنت نیست، بلکه یه معنای آخر. بله.
اون معنای آخر چیه؟
نه حالا نه سیدان تازه میخونم. بله نه. این که بله این که اون یه معنای دیگه مغایر با اون میفهمه عرف از کلمه حق در اون مواردی که حق رو به کار میبره یه معنای دیگه میفهمه. اما معنای دیگه چیه؟ معنای دیگه چیه؟ همونطور که قبلا هم در جلسات قبل هم عرض شده بود در کلام مرحوم امام اومده که یه اعتبار خاصی هست ورای این اعتبارات، اما اون اعتبار با یه لفظ مرادف دیگه یا مشیر دیگه بیان نشد، ولی در کلمات عده دیگه از محققین لفظ خاصی برای او آوردن. در کلام مرحوم مرموی میلانی بود که تعبیر کرده بودن به اهلیت، دوندر مفتول از حق و اینها هم معنای حق و معنای اهلیته، نه اینکه به معنای مثلا سلطنت باشه یا معنای سلطنت باشه یا معنای ملک باشه. در کلام مرحوم های تبریزی هم تعظیم تعبیر شده بود به اولویت نسبت به امری. یه معنای آخری از اون معنای آخر با لفظ بخواییم با لفظ دیگه بخواییم بیان بکنید ازش تعبیر به لفظ اولویت میکنیم. این یک این هم احتمال دوم. احتمال سوم هم همونطور که ارشد مرحوم اصفهانی در بعضی از مصادیق اون احتمال رو قبول کرده بود و اون این بود که حق به این معناست که امر شی مفوضاً الی شخص باشه، کون و امر شی مفوضاً الی شخص. این در بعضی از موارد گفته ما از حق این معنای حق اینه. حالا در این بله کجا حق بیاد ندیگه معنای کون و شی مفوضاً الی نه من اسم مصدری دیگه اینکه خود این که به تفویضی به او شده، یعنی مثل اعتبار ملک معنای اعتباری هم در همون معنای اسم مصدریش مورد نظره، در مورد حق هم همونه که بعد تفویض کرده از شاره این یا اغلا تفویض شده نه تفویض کردن، تفویض کردن نیست، تفویض شده است که با معنای مفعولی و با اسم مصدر سازگاری داره. بله این در بعضی از مصادیق اینه، ولی به نظر میرسه که ما نسبت به همه موارد حق همین معنای اخیر، همون لفظ اخیر که مفوض بودن باشه، این را باید در معنای حق اندل اغلا بگنجونیم و با این لفظ تعبیر بکنیم. اعتبار ملک، اعتبار سلطنت، اعتبار اولویت، اعتبار اهلیت، مثلا اولویت باز بحث دیگه دار، اعتبار اهلیت اینا کافی نیست برای نشون دادن اون معنایی که عرف از حق میفهمه. مواردی را که عرف و اغلا از حق میفهمن در اون موارد نه تنها شخص حق نه تنها تصرف در این مال را حق داره، سلطنت داره، نه تنها احاطه نسبت به اون مورد احاطه ناقصه داره، نه تنها اهلیت برای این جهت داره، بلکه یک نحو اختصاصی این مورد حق به شخص داره، یه نحو اختصاصی این مورد حق به شخص داره، نه اصل اختصاص، یه اختصاصی هست که قابل کنده شدن هم باشه، خود اختصاص هم موکول به او هست، در اختیار او هست، حق بر این هم داشتن در معنای عرفی این هم خابیده که اختیارش کلن دست او هست، موکول به او هست. روی همین حسابه که من بله در بحث بعدی که بحث قابلیت حق برای اسقاط باشه، آیا قابلیت اسقاط مقوم حق بودنه به طوری که جدا به طوری که حق بدون قابلیت اسکان نداریم یا نه، همونطور که بعدم گفته میشه، اون معنای حق بحث به ارتکاز و اقلایی درش یه چنین خصوصیتی عقل شده که قابلیت اسقاط را داره. یعنی طوری که خود این یک رابطه اعتباری، یک رابطه اضافی بین مثلا خمر خمر قابل تقلیل یا حق و تعجیل یا خیار یا غیر این با صاحب خیار صاحب حق، یه رابطه اعتباری در اینجا تحقق داره به وجود اعتباری، نه به وجود حقیقی و تکوینی. اقلا و شارع این رابطه را در قانونشون تثبیت کردن، حکم به ثبوت این رابطه کردن، ولی این رابطه به نحوی است که همانطور که صاحب این حق نسبت به مورد حق سلطنت داره، نسبت به مورد حق احاطه داره، بر خود این رابطه هم احاطه داره. یعنی این رابطه هم به او موکول شده، در اختیار او هست. از این بخواییم تعبیر بکنیم، لفظی که مناسب باشه و نشون دهنده این معنا باشد همون تعبیره کون و شی امر و شی مفوضن الی، امر اون شی، نه فقط خود شی. خود شی مختص باشه، در حوزه سلطنت باشه، برای معنای حق، برای نشون دادن معنای حق کافی نیست. امر این شی تفویض به این شده. روی این حساب هر جا که این خصوصیت وجود داشته باشه، این خصوصیت وجود داشته باشه که امر او موکول به خود شخص شده باشه، این از مصادیق حقه. ولی اگر امر شی موکول به شخص نشه، ولو شی را در اختیار شارع یا اقلا در اختیار شخص بگذارن و برای شخص سلطنت بر اون شی قائل باشن، شی را مختص به او بکنن، ولو این خصوصیت هم باشه، ولی امرش کلن به او موکول نشده باشه، از این تعبیر به حق نمیشه. بر همین اساسه که اون مواردی که به اسم حق در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود، مثل حق الولایه، مثل حق النظاره و نظیر اینها فرموده بودن، اینها را از مصادیق حق قرار دادن، با این توجیه معلوم میشه که اینها از مصادیق حق نیستن، چون در این موارد ولو اون صاحب این حق، صاحب حق اسمی، حق واقعی که ادعای اینه که حق به معنای حقیقش نیست، صاحب این حق اسمی میتواند تصرف بکنه در این مورد به نحوی که دلش خواست، میتواند تصرف بکنه، اینا معلومه. ولی این حق در مورد ولایت، مثلا ولایت بر صغیر و بقیه مهجورین، ولایت یا تولیت بر وقف، نظارت بر وقف، در اینها ولو شخص کارهایی میتونه انجام بده، یه تصرفاتی در این مورد حق میتواند انجام بده، ولی این که این حق را دارد، این تصرفات را میتونه انجام بدهد، این را نمیتونه اسقاط بکنه، این را نمیتونه از خودش دور بکنه، الغا بکنه. حالا چرا نمیتونه الغا بکنه؟ نکتهش همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، نکتهش اینه که در این موارد که شارع سلطنت به شخص داده، سلطنت به شخص داده، به پدر، به جد پدری ولایت داده برای تصرف در اموال صغیر، در ایجاد این حق، در اعتبار این حق، فقط مصلحت او دیده نشده، بلکه مصلحت مولا علی هم دیده شده. چون فقط مصلحت او دیده نشده، مصلحت مولا علی هم دیده شده، روی این حساب قابل اغماز از طرف خود ولی نیست، قابل اغماز از طرف متولی وقت نیست. کسی که متولی وقت شده حق تصرف رو داره و خودش نمیتونه این تولیت خودش رو، حق تولیت خودش رو القا بکنه. چرا؟ نکته عقلاییش به تعبیر مرحوم اصفهانی، نکته عقلاییش اینه که این معنای اعتبار شده برای این ولی، برای متولی، معنای جوری است که شارع یا عقلا در اعتبار کردن او فقط مصلحت این صاحب و مصلحت ولی را نگاه نکردند، بلکه مصلحت طرف دیگر را هم، شخص آخر را هم نگاه کردند. چون مصلحت شخص آخر هست، روی این حساب او سلطنت داره بر تصرفات، ولی کلن امر این مورد مفوض به او نیست، روی این حساب الغای او، اسقاط او هم هیچ اثری نداره.
بچه هم این حق را دارد که از او پر... که دارای یک سرپرستی خوب باشه. مثلا اینجا یک حق نیست که دو تا حیثیت درش لحاظ شده باشه، اصلا دو تا حق جدا هست. من حق دارم بچه هم رو بزرگ کنم، تربیت کنم، بچه من هم حق داره که یک سرپرست خوب داشته باشه.
نه این حالا اینگه حالا مثالایی که زدی مال ولایت ها، به حالا در مورد حق اذانت هم، حق اذانت هم اگر فرض بکنیم، اگر حق در مورد حق اذانت در اینجا خود اون شخص بتواند نگهداری بکنه او را، نگهداری کردن فرزند به عنوان حق مثلا بر من پدر بر مادر تا دو سال، حالا با اختلاف فقها در اینکه مدت چقدر، و بعد از اونم مثلا با پدر هست. خب در این مدتی که مادر حق حضانت داره یا در اون مدت بعدی که پدر حق حضانت داره، و اون چی که در این مورد هست اینه که این به حق نگهداری در این قسمت را داره، اینکه بتونه این را نگه بداره. آیا این حق حضانت، این حق حضانت به چه نحوی قرار داده شده؟ آیا در این حق حضانت فقط مصلحت پدر ملاحظه شده، مصلحت مادری که دارای حق فرزند ملاحظه شده، یا مسئله یا مصلحت اون طفلی که مورد حضانت هست مصلحت او هم ملاحظه شده؟ اگر کسی در اینجا بگه این حق حضانتی که شارع برای او قرار داده حقی است که در او مصلحت طفل هم ملاحظه شده، دیگه این با اصطلاحاً داخل در عنوان حق نمیشه، میشه مثل ولایتی که در تصرفات در اموال سوی داره. ولی اگه کسی بگه نه در اینجا نسبت به سوی، بله نسبت به نگهداری سوی، این که افراد او را نگه بدارند و حفظ بکنن جانش را از خطر، این به نحو واجب عام برای همه مکلفینه، پدر در این جهت، مادر در این جهت خصوصیت نداره. اونی که به عنوان حق حضانت شارع در نظر گرفته اینه که خارجاً نگهداریش با نگهداری طفل با او باشه، رابطه طفل پیش او باشه، او تر خشکش بکنه. این به ملاحظه حق، به ملاحظه مصلحتی است که در برای خود مادر شارع در نظر گرفته، برای خود پدر در نظر گرفته، نه اینکه خود مصلحت طفل هم که نگهداری بکنن او را، اینم ملاحظه در این ملاحظه شده باشه. نه، هر شخصی برای او دیگران مأمور به حفظ او هستند به نحو واجب عام، بدون اینکه اختصاص به پدر یا مادر داشته باشه، ولی حق در حق حضانت این خصوصیت ملاحظه نشده. اگه اینجوری توضیح دادیم حق حضانت را، دیگه حق حضانت قابلیت اسقاط را هم داره دیگه، طبعا چون امری است که کلن موکول به او شده به خاطر اینکه فقط مصلحت او ملاحظه شده. نکته ضابطه اصلی اینه که امر و شی تفویضی به او شده، ولی از جهت تطبیقی کجاها هست که می شود گفت امر شی کلن تفویض به شخص شده، کجا نمیشه گفت؟ در این قسمت فرمایش مرحوم اصفهانی اینجا راه گشا هست. ایشون فرموده که به حسب موارد ما از این معیار میتونیم استفاده بکنیم. کجاها هست که بله، حالا این عین عبارت مرحوم اصفهانی در این قسمت نیست، ایشون در این که قابل اسقاط است یا قابل اسقاط نیست در اونجا این مطلب را فرموده، ولی اصل اون نکته اینجا کاربرد داره که ما بفهمیم کجاها تفویض شده کجاها امرش تفویض نشده. هر جا در ثبوت این معنای اعتباری غیر از مصلحت صاحب حق اسمی مصلحت شخص آخر ملاحظه شده باشه، اینجا تفویض کلی در کار نیست. لون حساب حق اصطلاحی نیست، تعبیر به حق هم به کار برده میشه از باب حق به معنای لغوی است، به معنای از ثابت المتحقق هست، مثل جواز رجوع در هبه میشه که در اونجا سلطنت داره میتواند این کار رو انجام بده، ولی اینطور نیست که سلطنتش هم به خودش موکول شده باشه، مثل حق خیار نیست. اگه این اختلاف سر اینه که در حق هزانت آیا مصلحت ملاحظه شده یا ملاحظه نشده، اگه مصلحت در ثبوت این حق مصلحت طفل ملاحظه شده باشه قابل الغا از طرف صاحب این پدر مادر نیست، اون حساب حق اصطلاحی هم بر او صادق نیست. اگه ملاحظه نشده باشه، در اینجا ملاحظه نشده، در مجموع شارع میخواهد حفظ بشود فلت و طفل حفظ بشه، ولی اون حفظ شدنش موضوع این امر اعتباری نیست، اون حفظ شدنش موضوع وجوب الحفظی است که به نحو واجب بله واجب کفایی بر همه مکلفین هست که نسبت به شخصی که در معرض تلف حفظش بکنند. تکلیف خاصی پدر و مادر نسبت به این جهت نداره. بله، خب این برای اینکه ما دو دسته بدانیم یا دو دسته ندانیم، اینکه بگیم که حق قابل اسقاط است یا قابل اسقاط نیست، این خود همین در مرتبه قبل باید ببینیم که حق به حسب ارتکاز عرفی مقدماتش چه چیزی هست، بعد با توجه به این مقدمات بریم سراغ قسمت بعدی، بحث بعدی که قابلیت انتقال و قابلیت اسقاط و اینا باشه دیگه. اگه در این مرحله گفتیم به حسب فهم عرفی عنوان حق اصطلاحی را در جایی به کار میبرن که تفویض امر و شیء کلن رأساً به شخص باشه، طبعا در بحث‌های بعدی هم باید از این نکته استفاده کنه، این نکته رو این نکته اثر داره در بحث‌های قبلی. بله، کجا در ملکیت؟ در معنای ملکیت نه، در معنای ملکیت اختصاصه، این که این احاطه است، این اگه این دفتر ملک من باشد معنای اعتباری ملک اینه که این بله احاطه بر این داره، واجد این هست و میتواند در او تصرف کنه، ولی این رابطه واجدیت، رابطه احاطه‌ای که من نسبت به این ورق دارم، این رابطه و این معنای اضافه به من مربوط نمیشه، در اختیار من نیست. روی نسام هزار بار هم بگویم که مثلا این ملک من نیست دیگه، تا حالا ملک بگیرم ملکیتم را الغا کردم، این اضافه ملکیت را الغا کردم، با این گفته من الغا نمیشه، برخلاف موارد حق که در موارد حق با گفته با انشاء صاحب حق اون حق دیگه منتفی میشه، بعد از اون دیگه حق چیز را من حق این جهت را نه
در حقتون منتفی میشه
کجا؟
در ملکیه،
اون که تصرف خودش تصرف میکنه، الغا ملکیه
را از بردم
بله ملکیت، ولی اونجایی رو که این که ملکیت که برای شخص در یک زمانی پیدا شد قابل نقل به دیگری هست، سلب کنن ملکیت رو از خودش به وسیله نقل دادن به دیگری، این که جای بحث نداره.
رابطه رو بردم دیگه، خب رابطه رو با یه بار با از قطعه
اون که تصرف
رو میبرم میگم مثلا تو هم سال یه بارم اون رابطه بین
جواب جواب اجمالی شما اینی که در مواردی که شخص این ورق را می فروشد یا ورق را هبه می کنه، این رابطه ملکیت خودش را الغا نکرده بلکه اعمال کرده، استفاده کرده از این اضافه اختصاص، چون اضافه اختصاص به او میگفت میتونی تصرف بکنی دیگه، میتونی نقل بدی. مواردی را که شخص هبه میکنه این از موارد الغاء رابطه قبلی نیست، این اعمال
اضافه.
بله، حالا که اعمال بکنه نتیجه اعمال، وقتی حق این را داره که نقل بده، لازمه نقل در ادامه نقل مترتب میشه بر او اینکه ملکیت خودش هم از بین بره، چون ملکیت خودش تا با ملکیت شخص جدید جمع نمیشه. ولی این را از موارد الغا نمیدونن. کلام در اینه که آیا بدون نقل قاب فی حد نفسهی با الغا با انشا رابطه حقی الغا میشه در همه موارد یا نه؟ در ملک این دون نیست، ولی در حق خصوصیتش این. حالا این روی نظام این قسمت اول که بحث بله تفسیر ماهیت حق بحث به اقوال متعدد بود، اون به نظر می رسه در اینجا همون قول سوم رو باید اختیار بکنیم. دلیلش هم همون مراجعه به اعتقاد عرفی و وجدان عرفی هست و اون لفظی که مناسب هست برای قول سوم که نشون دهنده حق باشه همون معنای تفویض امر شیء به شخص. هر جا این معنا باشه عنوان حق اصطلاحی صادقه و نباشه عنوان حق اصطلاحی ثابت نیست، ولو حق لغوی به معنای ثابت و متحقق و اینها در مورد او گفته بشه. خب این مربوط به این، این قسمت اول از بحث، جهت اول از بحث حق در اینجا که ماهیت حق به چی هست، حقیقت حق چیه. جهت دوم از بحث حق بحث در آثار حق، بله چیزی که حق باشه برای او به صورت مشخص سه امر را به عنوان اثر حق بودن ذکر کردن. اثر اول قابلیت اثبات، اثر دوم قابلیت نقل، اثر سوم هم قابلیت ارث، اینکه به ارث به دیگری منتقل میشه، انتقال به ارث. از اثر اول که قابلیت اثبات شروع بکنه، در کلام مرحوم نائینی در منجه اومده و بلکه ایشون به مرحوم شهید در فواید و قواعد هم نسبت میده که فرمودن به لحاظ اثر اول ما باید این اثر را در حقیقت جز مقومات حق بدانیم، به این معنا که هر جا که حقیقت در کار باشه با اسقاط صاحب الحق قابل اسقاطه. ما حقی نداریم که عنوان حق اصطلاحی برای صادق باشه ولی قابل اسقاط نباشه. اون مواردی که قابل اسقاط نیست از سنخ حق نیست و از سنخ حکمه. این مدعا اینه در فرمایش مرحوم نائینی اومده، بلکه به مرحوم شهید هم نسبت دادم، شاید اصلا قول معروف و مشهورم در بله قول معروف و مشهورم یا ادعای مثلا اتفاقی بودن هم در بعضی از کلمات شده که اصلا قابلیت اثبات با حق با همدیگر تلازم داره. منتها در مقام استدلال برای این مدعا یک دلیلی در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، دیگران به این دلیل اشکال کردن، دلیل گفتم دلیل دیگه ای را باید به او به دلیل دیگر پناه ببریم. اون دلیلی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود اینه که ایشون فرموده که مگر ما حق را به معنای سلطنت نگرفتیم؟ حق معنای سلطنته. در مورد حق شخص سلطنت بر شی داره. خب اگر بخواهد سلطنت داشته باشه، مقتضای سلطنت داشتن صاحب حق بر شی این هست که بتواند حق خودش را اثبات بکنه، و الا اگه نتونه اثبات بکنه، قابلیت اثبات نداشته باشه، این معناش اینه سلطنت نداره. خود معنای سلطنت داشتن ما را به این نتیجه میرساند که هر حقی قابل اثباته، چون هر حقی به معنای سلطنته، سلطنت هم ملازمه داره با قابلیت اثبات، و الا سلطنت نشد که. دلیل مرحوم نائینی اینه. این دلیل مورد اشکال شده در کلام مرحوم اصفهانی و قیام الان و صلی الله علیه و آله.